بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 63 سطر اول. قال و الوجود المعلوم هو المقول به تشکیک اما الخاص به فلا. بحث در این داشتیم که وجود واجب تعالی این ذاتشه، نه این که زایده بر ذات باشه. و قول کسانی که وجود واجب رو زایده بر ذات می دونستن مردود دونستیم. استدلالم بر مدام ذکر کردیم، الان می خواهم استدلال طرف مقابل رو ذکر کنیم، یعنی کسانی که میگن وجود واجب تعالی زایده بر ذاتشه و این ذاتش نیست. اینا هم استدلال دارن، استدلال اونها رو میخوام بیان کنیم. دو تا دلیل از اونها ذکر میکنیم. دلیل اول دلیلیست که فخر رازی بیان کرده که مفادش اینه: ماهیت خداوند برای هیچ کس معلوم نیست، کسی نمیدونه خدا چیست، ولی وجود خداوند معلومه، چون ما حکم میکنیم به اینکه خدا موجوده و میدونیم که موجوده. از یه مقدمه هم اضافه میکنیم و اون مقدمه اینه که آنچه که معلوم است مغایر است با چیزی که نامعلوم است. ماهیت نامعلومه، وجود معلومه. آنچه که معلومه با آنچه که نامعلومه مغایره، پس وجود و ماهیت مغایرن، عین هم نیستن. اگر عین هم بودن معنا نداشت یکی معلوم باشه یکی مجهول، یا هر دو مجهول بودن یا هر دو معلوم، یا اصلا دوتایی نبود. پس حالا که میبینیم یکی معلومه یکی مجهوله، میفهمیم اینا دوتان، یعنی با هم مغایرند. اگر مغایرند پس وجود زاید بر ماهیت. عرض کردیم اگر جلسه گذشته عرض کردم اگر وجود عین ماهیت نباشه، جزء ماهیت نباشه، باید زائد بر ماهیت باشه. زائد بر ماهیت باشه یعنی غیر ماهیت، یعنی غیر ذات. الانم این استدلالی که طرف مخالف ما طرح میکنه همینه، میگه که ماهیت با وجود مغایره، یعنی وجود زائد بر ماهیته و این ماهیت یا جزء ماهیت نیست. البته جزء ماهیت بودن مدعی هیچ کس نیست، لذا اصلا متحش نمی کنیم. هم دایره بین دو چیزه، یکی این که وجود خدا این ذاتش باشه یا این ماهیتش باشه، دوم این که زائد بر ماهیت و عارض بر ماهیت باشه. فقط همین دو فرض در مسئله هست، یه بیش از این نیست. بنابراین ما اگر عینیت رو نفی کنیم باید سمت زیادت بریم، یا زیادت رو نفی کنیم باید عینیت رو قبول کنیم. این وسط دیگه جزئیات رو مطرح نمی کنیم. اگرچه جزئیات هم یکی از احتمالاته، ولی احتمالی که کسی نگفته که وجود جزء ماهیت خدا باشد، این کسی نگفته، ولی وجود عین ماهیت باشد یا زائد بر ماهیت باشد قائل داره. خب توجه شدید که این قیاسی که فخر رازی اقامه کرده بود نتیجه داد مغایرت وجود با ماهیت را، یعنی مغایرت وجود خدا با ماهیت خدا را، و به عبارت دیگر زیادت وجود خدا بر ماهیتش را، که مقابل حرفیست که ما زدیم. قیاس هم به صورت قیاس اقترانی و شکل ثانی بود: ماهیته معلومتون و ماهیته غیر معلومتون و وجوده معلومه، که دوتا مقدمه داریم، یکی مثبت یکی منفی، یکی سالبه یکی موجبه. در قیاس شکل دوم هم همینطوره، باید مقدمتین در کیف اختلاف داشته باشن، یکی موجبه باشه یکی سالبه. حد وسط هم در هر دو محموله، ماهیته غیر معلومه و وجوده معلوم. این معلوم و غیر معلوم معلوم میشه حد وسط. حد وسط محموله در هر دوست، پس قیاس میشه قیاس اقترانی شکل دوم و نتیجه هم که ثابته، چون قیاس اقترانی شکل دوم معتبره. این استدلالیست که فخر رازی کرده و از این استدلال استفاده کرده که وجود واجب تعالی زائد بر ماهیتش. حالا استدلال بخونیم تا به جوابش برسیم. صفحه 63 هست، این سطر اول. عبارت خواجه رو من معنا نمی کنم الان، چون هنوز مفادش رو بیان نکرده. خواجه داره جواب اشکال میده، اشکال رو طرح نمی کنه، فقط جواب میده. اما جواب هنوز توضیح ندادیم، پس عبارت خواجه رو توضیح داده نشده. بعد که جواب توضیح داده شد عبارت خواجه رو میخونه. حالا عبارت علامه رو توجه کنید. اقول هازا جواب و من استدل علی زیادت الوجود فی حق واجب الوجود. درباره واجب الوجود استدلال کرده و خواسته زیاده وجود بر ماهیت ثابت کنه. استدلالش رو خواجه داره جواب میده. تقریر دلیل این مستدل این است که میگوییم ماهیته تعالی غیر معلومت للبشر. البته قید بشر همینطوری آمده، ولی ماهیت خدا برای هیچ موجودی جز خودش معلوم نیست. نه برای بشر معلومه، نه برای بالاتر از بشر ملائکه معلومه، نه برای ملائکه عقلی معلومه، ولی هیچی معلوم نیست جز خودش. بله؟ الان حرف سر همینه که ماهیت داره یا نداره. حرف سر اینه که ماهیت داره یا نداره. میخوام همین رو بیان کنیم. ایشون میگه که بالاخره میدانیم خدا چیست؟ نه، ولی میدانیم خدایی که نمیدونیم چیست موجوده. بله، خب از وجودش رو میدونیم ولی نمیدونیم چیه. از اینجا میخواد ثابت کنی که ماهیت برای خدا هست و وجودم هست، وقت وجود ظاهر بر ماهیت. ما که گفتیم ماهیت برای خدا نیست، ذاتش همون وجوده، عین وجوده. اما این آقا میگه که ما خدا رو نمیدونیم چیه ولی میدونیم هست، پس ماهیتش مجهول و وجودش معلوم. مجهول با معلوم فرق داره، پس ماهیت با وجود فرق داره. میخواد دو چیز درست کنه که دو چیزی که با هم فرق دارن این هم نیستن. اصلا زیاده وجود بر ماهیت معنیش همینه که خدا مرکب از دو چیزه، مرکب از وجود و ماهیت. یا اگرم مرکب نباشد که بسیط باشه که حتی همینه، ذاتش میشه همون ماهیتش، وجود میشه آرزه برو، که نمیگیم مرکب است از ماهیت وجود، میگیم فقط همون ماهیته و وجود آرزه بروست. در خودمون میگیم مرکب از ماهیت وجود هستیم، در او ترکیب رو به کار نمیبریم، میگیم ماهیت خالیست و وجود آرزه برو. علایه حالین براش ماهیت قائل میشیم و وجود قائل میشیم. حالا این دوتا رو دو جزء ذات قرار ندیم، ولی بالاخره برایش این دوتا رو قائل هستیم. اصلا فقط اعتقادش فرینه که واجب تعالی ماهیت داره. از بین فلاسفه تنها فخره که حالا شدن تا به هم داشته باشه، ایشون میگه خدا ماهیت داره. ولی نه، محدودیت رو دیگه قائل نیست. ایشون ماهیت رو منه محدودیت نمیگیره. ماهیت رو منه محدودیت حرف صدره هست که خیلی بعد از فخر آمده. فخر ماهیت رو منه همون چیستی میگیره، بدون اینکه محدودیت قائل بشه. ماهیت مطلق و ماهیت نامحدود. حالا بیان میکنی میگیم جوابشون رو بگیم وسط میکنی. ماهیت او تعالی غیر معلومت للبشر، معلوم برای بشر نیست. البته روایت داریم که همونطور که شما در پی خدا هستید، اون عقول عالی هم در پی خدا هستن، اونا هم نمیابن همونطور که شما نمیابید. یعنی این خدا برای هیچی معلوم نیست. اصل وجودش چرا؟ همه میدونن که خدا موجوده، اما چه جور موجودیش نمیدونن. پس ماهیت او تعالی غیر معلومت للبشر علا مایتی، این یه مقدمه، و الوجود و معلوم، این هم مقدمه بعدی. این دو مقدمه توجه کنید، مقدمه اول سلبیه، مقدمه دوم ایجابیه. در هر دو مقدمه معلومون حد وسطه که محمود قرار گرفته. پس شکل شکل ثانیه ینتج من از شکل ثانی این نتیجه رو که ان الماهیه در خداوند غیر وجوده، یعنی وجود زائد بر ماهیته. این دلیل فخر بود. خاطر این دلیل مرحوم علامه این دلیل رو جواب داده طبق جوابی که خواجه گفته. خواجه در اینجا خیلی مختصر حرف زده، کمتر از یک خط، در اشارات جبران کرده، در لغت چهار اشارات جبران کرده، نزدیک 10 صفحه جواب فخر داده. بعدم خودش گفته که خیلی طولانی شد ولی کلام حاضر رجل کلام بدی بود، باید بود من جوابشو بدم. همه جا تعبیر به حاضر فاضل داره، اونجا حاضر رجل میگه، یعنی تقریبا توهینم بهش میکنه. توضیح جوابی که مرحوم خواجه گفته و مرحوم علامه بیانش کرده اینه که ما 2 تا وجود داریم، یکی وجود عام که در ذهنمون وجود دارد و اسمش مفهوم وجوده و بر تمام وجودها میتواند صدق کند، یکم وجود خاص که همون وجود خارجی است. بر وجود ما همه وجود صدق میکنه، بر وجود خدا هم وجود صدق میکنه. تمام ممکنات دارای وجود خارجی هستند، اونایی که دارای وجود خارجی هستند دارای وجود خارجی هستند، اونایی که دارای وجود ذهنی هستند دارای وجود ذهنی هستند، بر همشون مفهوم وجود صدق میکنه، ولی خودشون هر کدوم وجود خاص دارن، شخص وجود دارن، چه وجودهای امکانی و چه واجد. اون امکانی هم چه در ذهن باشن چه در خارج. البته 3 جور وجود گفتن داریم، یکیش مورد بحث نبود، من توضیح ندادم، حالا اشاره بکنم بد نیست. یک وجود مطلق مفهومی داریم که هیچ قیدی توش نیست و بر همه وجودها صدق میکند که همون مفهوم الوجوده، که بدیهی ترین چیزه، مفهوم وجود بدیهی ترین چیز. دوم حسه وجوده، حسه وجود یعنی همون وجود عام مفهومی که اضافه شود به این ماهیت کلی، مثلا گفته شود وجود الانسان، وجود شجر، وجود الحجر، این میشه حسه وجود. اینم مطلقه اما نه به اون سعی که مفهوم وجود داشت، این مطلق تمام وجودهای انسان رو شامل میشه یا تمام وجودهای شجر رو شامل میشه. پس اینم کلیه، منتها کلیتش نه به حد اون اولیست. این 2 قسم. قسم 3 شخص وجوده که در خارج یا در ذهنه، که افراد خارجی یا افراد ذهنی با چنین وجودی موجودند. پس 3 جور وجود داریم، یکی وجود عام مفهومی، یکی حست الوجود، سوم هم شخص الوجود. حست الوجود چون مورد بحث ما نیست، من طرحش نکردم، مرحوم علامه هم طرحش نکرده، فقط وجود مفهومی بحث میشه و شخص وجود یعنی اشخاص وجود. اشخاص وجود حالا یا در خارجن یا در ذهنن، همه مصداقند برای این وجود عام مفهومی. وجود واجب هم مصداقه، وجود ممکن هم مصداقه و مفهوم وجود بر همه صدق میکنه، اما صدقش یکسان نیست، صدقش به اختلافه. این مفهوم بر وجود واجب به اولویت صدق میکنه، تو وجود واجب اولا از وجود ممکناته، به اقدمیت صدق میکنه، یعنی وجود واجب اقدمه از وجود ممکناته، او بالاخره علت بقیه معلولن، هر علتی مقدم بر معلوله، پس وجود او اقدم نسبت ممکنات. و همچنین صدق مفهوم وجود بر وجود بر وجود واجب به اشدیت و اقواییته، چون وجود واجب تعالی اشد است و اقواس از وجود ممکنات. پس سه تا خصوصیت رو ما در وجود واجب داریم: صدق مفهوم وجود بر وجود واجب به اولویت است، به اقدمیت است، به اشدیت و اقواییت است. این سه تا صفت برای صدق مفهوم وجود بر وجود واجب است. در مقابل بر ممکنات صدق این وجود خلاف بر خلاف اولویت است، بر خلاف اقدمیت است، بر خلاف اشدیت است. یعنی مقابل این است. پس این مفهوم وجود، این مفهوم وجود صدق اختلافی دارد بر مصادیق. و قبلا گفتیم هر چیزی که بر مصادیقش به اختلاف صدق کند امریست تشکیکی، امریست تشکیکی. اون امری که تشکیکی نیست یکسان بر مصادیقش صدق میکنه. مثل مثلا انسان، انسان تشکیکی نیست، یعنی اینطور نیست که بعضی از مصادیق انسان باشن بعضی ها انسان تر، بلکه همه شون انسان هن. اختلاف در کمالاته، اختلاف در انسانیت نیست. صدق انسان بر این مصادیق به اختلاف نیست. این چنین مفهوم یا ماهیتی که بدون اختلاف بر مصادیقش صدق میکنه نسبت به مصادیقش میشه متواتی. تو منطق خوندی. اما مفهومی که بر مصادیقش به اختلاف صدق میکنه، این مفهوم نسبت به مصادیقش میشه مشکک. وجود از این قبیله بر مصادیقش داره به اختلاف صدق میکنه، پس یک مفهوم مشککه. مرحوم علامه تا اینجا که میرسه جواب رو نصف کاره میذاره، به بحث تشکیک میفردازه. بعد که بحث در تشکیک رو مختصراً تمام کرد، دو مرتبه جواب رو ادامه میده. منم مثل مرحوم علامه بحث اینجا قطع میکنم، جواب رو قطع میکنم، به بحث در تشکیک میفردازیم. ایشون برای تشکیک مثال میزنه، مثال میزنه به بیاض، که بیاض بر بیاض برف و بر بیاض آج که دندان فیله صدق میکنه، بر هر دو بیاض صدق میکنه، به هر دو گفته میشه بیاض، به هر دو بیاضشون گفته میشه بیاض، به خود اون برف گفته میشه بیاض، به اون آج گفته میشه بیاض، به بیاضشون گفته میشه بیاض. پس بیاض بر که مفهوم عامه بر این مصداق و این مصداق صدق میکنه، ولی صدقش به اختلافه. بیاض در ثلج شدیدتر از بیاض در آج. بنابراین این مفهوم عام بیاض بر این دو مصداق به اختلاف صدق میکنه و میشود مفهوم تشکیکی. بعد اینو توضیح بیشتر میده، میفرماد که از اون وقتی که بیاض شروع میشه که دیگه ما بهش میگیم بیاض، قبلش ممکنه مثلا بگیم زرد، سبز، سرخ، یه رنگ دیگه بگیم. از وقتی که بیاض شروع میشه تا وقتی بیاض تموم میشه، یعنی دیگه انقدر این بیاض شدید میشه که تبدیل میشه به یه چیزی، به یه رنگ دیگه، در این فاصله بیاضهای زیادی واقع شدند که ما براشون اسم نداریم، گاهی از اوقات هم نمیتونیم از هم جداشون کنیم، اینقدر به هم نزدیکن که ما فکر میکنیم یکی هستن. ولی بالاخره درجات بیاض از اون وقتی که بیاض شروع میشه تا اون وقتی که تمام میشه درجات زیادیه که ما این درجات رو براشون اسم نداریم، برای همه با هم یه اسم میذاریم، میگیم بیاض. دوباره وقتی وارد زرد شد، رنگ زرد شدیم، رنگ زرد هم همینطوره، از سفید که تمام میشود زرد شروع میشه، مثلا فرض کنید تا سرخ هم ادامه داره، که وقتی زرد تموم شد مثلا رنگ سرخ شروع بشه یا رنگ سرخ شروع بشه. بین بیاض و رنگ سرخ این سفره، یعنی اصفر که زرده واقع شده، و این زرد هم باز درجات داره، درجات زیاد داره که ما برای اون درجاتش اسم خاص نداریم، همه رو با هم میگیم مثلا صفر یعنی زردی یا اصفر یعنی زرد. ولی مسلم است که بین این درجات اختلاف هست، ولی اون اختلاف شما نفهمید. بالاخره این با مجاور خودش اختلاف داره، ولی اینقدر اختلاف ضعیفه که ما نفهمیم، دوباره با مجاور خودش اختلاف داره. گاهی اون اول و آخر رو ملاحظه میکنیم اختلافشون رو میفهمیم، اما این وسط ها و مجاورها رو که ملاحظه میکنیم میبینیم که اختلاف خیلی برامون روشن نیست، ولی در اصل اختلاف هست. و چون ما این اختلاف ها رو تشخیص ندادیم یا چون این اختلافات زیاد بودن برشون اسم نذاشتیم، همه رو با هم گفتیم بیاد. اگر اسم میذاشتیم، خب هر کدوم هر اسمی بر یکی از این درجات صرف میکرد دیگه تشکیکی نبود، اختلافی نبود. هر کدوم از این اسمها بر یه مصداق صرف میکرد دیگه بر دو مصداق صرف نمیکرد که بخواد اختلاف درست بشه. ولی حالا چون ما برای تمام درجات اسم نداشتیم بلکه برای همه درجات اسم واحد گذاشتیم، این اسم واحد بر این درجات به اختلاف صرف میکنه، چون درجات با هم کم و زیاد دارند. اینجاست که تشکیک درست میشه. و الا اگر ما برای هر درجه اسم خاص داشتیم، خب هر درجه به یک مصداق اشاره میکرد، هر اسمی به یک مصداق اشاره میکرد. اینطور نبود که ما مصادیق متعددی تحت این مفهوم داشته باشیم، بعد سوال کنیم آیا این مفهوم بر این مصادیق به اختلاف صدق میکند یا یکسان صدق میکند. حالا که چنین نیست، یعنی برای هر مصداقی اسم خاص نداریم، بلکه برای همه این مصادیق یک اسم گذاشتیم به نام مثلا بیاض، در اینجا این مفهوم مصادیق مختلف پیدا میکنه، مصادیق متعدد پیدا میکنه که این مصادیق با هم مختلفند، و چون مختلفند ما میگیم صدق این مفهوم بر مصادیق به اختلاف است، و اینجا تشکیک درست میشه. نور چراغ هم مختلفه، یک نور که نیست، اونم درجاته. نور چراغ نسبت به مصادیقش، نور شمع هم نسبت به مصادیقش، همه تشکیکی است. یعنی نور شمع و چراغ که دیگه صدق بر هم نمی کنن، که اونا که صدق نمی کنن، نور چراغ بر مصادیقش داره صدق می کنه، نور شمع هم بر مصادیقش صدق می کنه، اما نور چراغ بر نور شمع که صدق نمی کنه، و بالعکس. این دوتایی که نمیشه با هم سنجید، این نور چراغ رو باید مصادیقش سنجید، یعنی با نور چراغ های مختلف. خب میبینید تشکیکیه. نور شمع هم باید با شمع های مختلف بسنجید، بازم میبینید تشکیکیه. اما نور چراغ رو که با نور شمع نمیسنجید، دو تا نور جداست، یعنی یکی مصداق دیگری نیست، دو تا نورن با دو درجه مختلف. اسم هم گذاشتید، اگر این هر کدومشون بر یک درجه صرف میکردن تشکیک نبود، و اگر بر درجات صدق میکردن و درجات با هم مساوی بود بازم تشکیک نبود، ولی دارن بر درجات مختلف صدق میکنند، پس تشکیک هست. یعنی خود نور چراغ تشکیک داره، خود نور شمع هم تشکیک داره، نور مطلق هم تشکیک داره. وقت شما نور مطلق رو گرفتید، مصداقش نور چراغ و نور شمع قرار دادید، اون بازم صدق نور مطلق بر نور چراغ و شمع میشه تشکیکی. وقت از این پایین تر که بیاد، نور چراغ نسبت به مصادیقش باز تشکیکیست، نور شمع هم نسبت به مصادیقش تشکیکیست. خود چرا معنی نداره؟ فیتیلش رو کم میکشید بالا، فیتیلش رو زیاد میکشید بالا، کارخونه یک جا یک جور ساخته، ولی دو تا چراغ هر دو هم یکسان ساخته شدن، ولی وقتی شما اینو فیتیل اینو روشن میکنید، فیتیل اینو روشن میکنید، مسلم با هم فرق دارن، چون هر دو رو که به اندازه یه اندازه بالا نکشید، یکی بیشتر بالا کشید، یکی کمتر بالا کشید. یکی مثلا فرض کنید فیتیلش بهتره بهتر میسوزه، یکی فیتیلش خرابتره خرابتر میسوزه. اختلاف هست، حالا حالا ممکنه دو تا چراغ پیدا کنید مثل هم باشه، ولی بالاخره اختلاف بین چراغ ها هست. اینا جای اشکال نیست، اینجا جای اشکال نیست، خیلی مطلب روشنه. حالا مگه اشکالی در چیزی دیگه دارید بفرمایید، ولی این که حالا چراغ ها مختلفن، حالا شما دو تا چراغ مختلف نکنید، سومیش مختلف میشه.
اگر اثر وجودی که
هر کدوم از این نورها دارن به معنی فرد وجود یکی باشه، مثلا فرض کنید اینا هر دو اثر وجودی مطرح نیست، اثر وجودی مطرح نیست، صدق مفهوم بر این مصادیق مطرحه. کاری نداریم اون یکی ممکنه یه اتاق آتیش بزنه، اون یکی ممکنه یه دونه هیزم آتیش نزنه، اثرشون رو ما کار نداریم. صدق این مفهوم بر این درجات مختلف به اختلافه.
هم درجه بوده رو
که دوتا نور هم درجه باشن؟
بله.
خب باشه، اگه دوتا نور هم درجه بودن، نور بر این دوتا یه جور صد میکنه، بر اون سومی جور دیگه صد میکنه، پس بازم تشکیک هست. همه نورها رو شما باید یکی کنید تا تشکیک منتفی بشه. همه نورها که نمیتونید یکی کنید، این همه زحمت دارید میکشید، همه تون یاد دارید، اونها که دارن صحبت میکنن زحمت میکشن دوتا نور یکی میکنن، اون که تشکیک رو نفی میکنه که میگن این چراغ با این چراغ مساوی است. خب چراغ سوم پیدا میشه که با این دو تا فرق میکنه، پس بالاخره نور مختلفه. عرض میکنم اینجا جای اشکال نیست، دارین که شما ها همه دارین زحمت میشین دو تا چراغ یکی میکنید، نمیتونید همه نورا رو یکی کنید. وقت نور میخواد بر این دو تا فقط صد کنه یا بر بقیه هم صد میکنه؟ نور که بر این دو تا صد نمیکنه که، بر همه داره صد میکنه، پس تشکیکیه. شما چطوری ثابت میکنید نور فقط بر همین دو تا چراغ صد میکنه، بر بقیه صد نمیکنه؟ خب بر بقیه هم داره صد میکنه دیگه، اختلاف هست. حالا دو تا شما زحمت این یکی کردید، سومی رو چیکار میکنی؟ چهارمی چیکار میکنی؟ اختلاف هست و مفهوم نور هم بر همه اینا داره صد میکنه، پس اختلاف نمیتونید اون نفی کنید. خب تشکیک رو در بیاض ما بیان کردیم، شما هم مثال نور رو اضافه کردی، مثال اضافه شد، خوب خوب شد، اگه نداره. بعد برمیگردیم به ممثلمون یعنی وجود. وجود هم همینطوره، وجود هم ملاحظه کنید از درجه واجب شروع میشه، میاد تو ممکنات. تو ممکنات هم وجود عقل خیلی قوی تر از نفسه، وجود نفس از مواد قوی تره، از موجودات مادی قوی تره، تو موجودات مادی وجود انسان قوی تر از وجود حیوانات دیگه است، وجود حیوانات قوی تر از وجود اشجار و نباتات و هکذا. این اختلاف در وجود ما میبینیم، مفهوم وجود بر این مختلفات به تشکیک زد میکنه، مفهوم وجود بر این مختلفات به تشکیک زد میکنه. همونطور که مفهوم بیاض بر مختلفات به تشکیک ساد کرد، مفهوم وجودن بر مختلفات به تشکیک ساد دیگه. یعنی کمالش بیشتره، یعنی وجود انسان کمالش بیشتر از وجود حیوانه، وجود سایر حیوانات. لذا میبینید انسان اعمالی دارد که حیوانات ندارن. خب پس اینطور شد که با این بیانی که کردیم این نتیجه آید ما شد که صدق مفهوم وجود بر مصادیق به تشکیک. پس قاعده رو قبلا گذرونده بودیم، قاعده رو قبلا گذرونده بودیم که هر چیزی که به تشکیک صدق کند بر مصادیقش عارض اون مصادیقه، نه ذاتی اون مصادیق و نه ذات اون مصادیق. این قانون هم داشتیم قبلا، نه که تشکیک در ماهیات نبود، تشکیک در ذاتیات هم نبود، تشکیک در ذات نیست، یعنی بگیم این انسان و این انسان تر. تشکیک در ذاتیات هم نیست که بگیم تو این انسان ها این حیوان این حیوان تر، این ناطق این ناطق تر. در ذاتیات که جنس و فصله تشکیک نیست، در ذات هم تشکیک نیست. تشکیک حتما در اون عارضات، در عارضیاته. بنابراین هر جا تشکیش بود باید حکم کنیم که عارضه، ذاتی نیست. پس نتیجه میگیریم که مفهوم وجود عارضه، مفهوم وجود عارضه، چه در خدا چه در غیر خدا. این که شما که فخرید زحمت کشیدید گفتید مفهوم وجود معلومه، پس زاید ما قبول داریم. مفهوم وجود چون تشکیکیست عارض است، زاید است. حرف در مفهوم وجود ما نداریم، قبول داریم، با همین بیانت اصفار کردیم. اما ذات خدا که این مفهوم نیست، این عارضه بر اون ذاته. ذات همون وجود شخصیه که عرض کردیم، گفتیم دوتا وجود داریم. حالا از حصه وجود صرف نظر کردیم، گفتیم دوتا وجود داریم، یکی وجود عام، یکی هم اشخاص وجود. وجود عام در همه جا عرض شد چون صدقش تشکیکی شد و هر جا صدق تشکیکی باشد عرض هست. پس وجود عام در همه جا عرض شد، هم عرض است برای خدا، هم عرض است برای ماها، برای ممکنات، و زاید بر ذات هم هست. بحث ما در این وجود نیست، این که مسلم زاید بر ذاته، این که مفهومه، این که عارض بر ذاته. بحث ما در اون وجودی است که در خارج برای خدا هست، نه اون وجود مفهومی که در ذهن ماست و ما صدقش میدهیم بر این وجودات خارجی. اون که مشککه، اون که در همه جا زایده، در خودم زایده، اون اصلا مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اون وجودی است که در خارجه. وجودی که در خارج است اگر وجود ما باشه زایده بر ماهیتمونه. حالا بحث میکنیم در خودم زایده بر ماهیت هست که نیست. خب شما گفتید در خدا معلوم است. کدام معلومه؟ اون شخص وجود معلومه یا اون مفهوم وجود معلومه؟ در خدا مفهوم وجود معلومه، شخص وجود معلوم نیست. شخص وجود یعنی وجود خارجی خدا رو کسی نمیشناسه، پس ماهیتش مجهول است، اون وجودم مجهوله. بنابراین وجود ماهیتش چیه؟ شما به بهانه این که ماهیتش مجهول است و وجودش معلوم است و معلوم و مجهول فرق میکنند گفتید ماهیت وجود فرق میکنه. ما الان مجهول و معلوم درست نمی کنیم، فقط مجهول درست میکنیم. ماهیتش مجهول است، اون وجود خارجیش هم مجهوله، پس ماهیتش هم وجود خارجیش، چیزی جز وجود خارجی نیست. شما گفتید چون ماهیت مجهوله با وجودی که معلومه فرق داره. ما میگیم اون وجود مجهولی که وجود شخصی و خارجیه با اون وجود مفهومی که معلومه فرق داره. شما گفتید ماهیت با اون وجود مفهومی فرق داره، ما میگیم وجودش با اون وجود مفهومی فرق داره. پس این دلیل شما فرق رو ثابت میکنه، ولی نه فرق بین وجود مفهومی و ماهیت، بلکه فرق بین وجود مفهومی و وجود شخصی. و ذات خدا هم وجود شخصیه، اونی که مجهوله، و اونو ما میگیم وجود برای زاید میشه، اون که این وجوده. ماهیت خدا همونه. پس دلیل شما نتونه ثابت کند که خدا ماهیت دارد، چون دلیل شما خواست فرق بین معلوم و مجهول رو بذاره، گفت مجهول ماهیت است، معلوم اون مفهوم. ما فرق بین شخص وجود و مفهوم وجود گذاشتیم و گفتیم مجهول اون شخص وجود است و معلوم اون مفهوم وجود. ماهیت این بین پیداش نشد، نتونستید ماهیت رو اثبات کنید. ماهیت همون وجوده، ذات خدا چیزی غیر وجود نیست. شما میگید ذات مجهوله، خب وجودش هم مجهوله، وجودم مجهوله، پس همون وجود ذاته. پس خداوند ماهیت خاص که وجود زایده بر او باشد ندارد، ماهیت بالمعنی العام داره که همون وجوده. چون ماهیت بالمعنی العام شامل وجودم میشه. ماهیت بالمعنی العام به معنای ما به شی هو و هو، یعنی اون چه که شی با اون با داشتن اون میشود این شی. ماهیت خاص کلیه طبیعیه، برای خدا ماهیت خاصی که کلیه طبیعیه وجود نداره. ماهیت عام وجود داره، یعنی ما به شی هو و هو، چیزی که شی با داشتن او میشود این شی. خدا با داشتن وجود واجبی میشه خدا، منتها وجود واجب چیه نمیدونیم. پس حرف فخر رو ما دلیلشو قبول کردیم، گفتیم ذات خدا مجهوله، اون گفت ذات، اون گفت ماهیت، ما میگیم ذات، فرق نمی کنه. ما میگیم ذات خدا مجهول است و وجودش، یعنی اون مفهوم عامه وجود، معلوم است. پس بین ذات خدا و مفهوم وجود فرقه. تا اینجا حرف فرق قبول داریم. ولی ذات خدا چیست؟ ماهیت است که شما میگویید یا وجود شخصی است که ما میگوییم؟ شما نتونستین با این دلیل ثابت کنید که ذات خدا ماهیته. اگر ما گفتیم ذات خدا وجوده، با دلیل شما سازگاره. پس حالا ما نمیخوام بگیم ذات خدا وجود است یا ماهیت است. ما قبلا ثابت کردیم با دلیل دیگر که ذات خدا وجوده. الان با دلیل فخر نمیخوام چیزی ثابت کنیم. با دلیل فخر میخوام بیان کنیم که دلیل تو وجود ماهیت رو بر خدا ثابت نمیکنه. چون هم با ماهیت میسازه، هم با وجود شخصی میسازه. ما با دلیل دیگه ثابت میکنیم که خدا ماهیت ندارد، وجود شخصی دارد. اون وقت دلیل تو رو تطبیق میکنیم بر وجود شخصی و وجود مفهومی. تو تطبیق کردی بر ماهیت و وجود مفهومی، ما تطبیق میکنیم بر وجود شخصی و وجود مفهومی با کمک دلیل دیگر. والا خود دلیل تو رو ما فقط تونستیم ثابت کنیم که دلیل تو فرق رو اثبات میکنه. اما بین ماهیت و وجود مفهومی یا بین وجود شخصی و وجود مفهومی، دلیل دین رو نتونست اثبات کنه. ما از جای دیگه بیان میکنیم که خدا ماهیت نداره، پس فرق بین ماهیت و وجود نیست، فرق بین وجود شخصی و وجود مفهومی است، که بیان خودمون رو با کمک دلیل دیگه اثبات میکنیم. تمام حرف فخر جواب داده شد. پس چون جواب طولانی شد، من مختصرا تکرارش بکنم که مطلب تو ذهنتون جمع بشه. ما در ابتدای جواب ثابت کردیم که وجود به دو قسم تقسیم میشه، یکی وجود عام مفهومی، یکی وجود شخصی خارجی یا ذهنی. بعد بیان کردیم که اون وجود مفهومی که بر مصادیق صدق میکند به اختلاف صدق میکند، پس میشود امر تشکیکی. مثالا به بیاض زدیم و توضیح هم دادیم که چگونه بیاض بر دارای درجات متعدد است و بر این درجات متعدد به اختلاف صدق میکنه، که این مثال به صورت یه جمله مترزه برای تبیین مطلب آمده بود و الا نمیگفتیم و مشکلی نداشت. نتیجه گرفتیم که وجود مفهومی تشکیکی است. بعد به صورت جمله مترزه مطلبی رو که عرض کردم بیاض نقل کردیم، گفتم مرحوم علامه جواب قطع میکنه، وارد مطلبی میشه، بعد جواب ادامه میده. در ادامه جواب اینطور میگه، میگیم اگر وجود مفهومی تشکیکیست، پس امریست آرزی و وقتی آرز شد زاید است، هم در ممکنات زایده، هم در واجب تعالی زایده. ولی بحث ما در این وجود نیست. ما که نمیخوام این وجود این ذات خدا کنیم، این مفهوم وجوده، تو ذهن من تصویر میشه، تو ذهن من تحقق پیدا میکنه و خدا که تو ذهن من تحقق پیدا نمیکنه. ما نخواستیم میگیم این وجود همون خداست. این وجود مفهوم وجوده که تو ذهن من درست میشه و من میسازمش. من خالقشم و من که خالق خدا نیستم، پس این وجود مفهومی خدا نیست. بنابراین بحث ما در این وجود نیست که میگیم این ذات خداست، این که زاید ذاته، در همه جا زایده. بحث ما در اون وجود شخصی است که مجهول است و اونو ما میگیم که زایده بر ذات نیست، بلکه این ذاته. و دلیل شما اینو نشد، دلیل شما نتونست باطل کنه که ذات خدا این وجود نیست، بلکه ثابت کرد که ذات خدا اون وجود مفهومی نیست. و ما که نگفته بودیم اون ذات خدا وجود مفهومی است. پس دلیل شما نتونست مدعاتون ثابت کنه و نتونست مدعاتون رد کنه. ما با کمک دلیلی که آورده بودیم ثابت میکنیم که خدا ماهیت نداره، بلکه وجود خالص است و ذاتش هم همین وجود شخصی بیرونی است. این تمامه جواب فخر بود. یک صفحه مطلب من گفتم، چون جواب طولانی بود همه جواب از خارج گفتم. حالا عبارت خاجر توجه کنید، والوجود المعلوم هو المقول به تشکیک. اون وجودی که معلوم است همون وجودی است که محمول، مقول یعنی محمول، محمول به تشکیکه. و چیزی که محمول به تشکیکه حقیقت شی یا جزء حقیقت شی نیست، بلکه عارضه. و این چنین وجودی هم در خدا عارضه، هم در ممکنات عارضه. و این مورد بحث ما نیست. امل خاص به، یعنی امل وجود الخاص بهی تعالی، وجودی که اختصاص به خدا دارد، فلا اون تشکیکی نیست و عارض نیست، اون عین ذاته و اون هم مجهوله، اون هم مجهوله. پس اونی که شما گفتید مجهول است و ذات خدا را تشکیل میده، همین وجود خاصه، نه اونی که شما اسمش رو بشید ماهیت. این جواب خارج است که ببینید خیلی خلاصه گفته، تفصیلش این نیست که مرحوم علامه فربوده و تقریر رو جواب انها، یعنی تبیین جواب از این استدلال این است که نقول انا قد بینا ان الوجود مقول به تشکیک. ما بیان کردیم که وجود مقول به تشکیک است، الان ما تحته بر آنچه که تحتش، یعنی بر مساکلش. کجا بیان کردیم؟ در مسئله 17 هم. در مسئله 34 ما صاحب بیان کردیم که تقدم تشکیکی است. در مسئله 17 هم بیان کردیم که وجود تشکیکی است. در مسئله 17 هم گفتیم و یتکسر و به تکسر الموضوعات و یقال و به تشکیک علا عوارضها، که وجود رو اونجا بیان کردیم که تشکیکی است. مسئله 17 هم پیدا کنیم، تو مسئله 17 هم این عبارت خاجه بود که یقال و به تشکیک علا عوارضها، یعنی بر وجودات جزئیه. وقتی که میخوندیم اونجا رو توضیح دادم عوارضها یعنی وجودات جزئیه. پس یقال اون مفهوم وجود بر عوارضها یعنی بر وجودات جزئیه، یقال و به تشکیک. حالا چطور ما از وجودات جزئیه تعبیر به عوارض کردیم اونجا توضیح دادم، الان مورد بحثمون نیست، کارش نداریم. پس قد بیان رو در مسئله 17 هم، نه در مسئله 34 هم. مسئله 34 هم تشکیک تقدم رو بیان میشد، نه تشکیک وجود رو. در مسئله 17 هم تشکیک وجود مطرح شد. قد بیان رو که وجود مقوله به تشکیک است، الان ما تحته هم. این مطلب اول. مطلب دوم، والمقول على اشیاء بالتشکیک یمتنع ان یکون نفس الحقیقه او جزءا منها. آن چه مقول، المقول الف لامش الف لام موصول است، یعنی الذی یحمل، الذی یقال، یعنی الذی یحمل، اونی که حمل می شود بر اشیاء به نحو تشکیک ممتنع است که حقیقت خود اون شی یا جزی از حقیقت باشه، بلکه یکون دائما خارجا عن حقیقت لازم للحقیقت. این عرض کردم هر امر تشکیکی عارض است، نمیتونه ذات یا ذاتی باشد، یعنی جز ذات باشه، چون تشکیک در ذات و ذاتیات نیست. اینجا ایشون جواب رو قطع میکنه، میره سراغ بحث در تشکیک، مثال میزنه به بیاض و بیان میکنه که چرا بیاض تشکیکی است. در توضیحش عرض کردم چون درجاتی از بیاض داریم که کنار هم قرار گرفتن و ما برای این درجات اسم خاص نداریم، همه رو با هم میگیم بیاض. وقت این بیاض واحد که مفهوم واحدی میخواد بر همه این درجات صدق کنه، مثلا به اختلاف صدق میکنه، وقتی به اختلاف صدق کنه تشکیک درست میشه. کل بیاضی که حمل می شود بر بیاض سر یعنی برف و بیاض آج، اما هم می شود لا علی سوا، یک نواخت حمل نمی شه بلکه به اختلاف هم می شه. چون به اختلاف هم می شه پس می شود امر تشکیکی و عارض. فهوه یعنی بیاض ماهیت نیست، جزء ماهیت نیست، لهما یعنی برای سلج و آج، بل هو لازمون من خارج، عارض لازمی است که از خارج ذات بر ذات حمل می شود. هر امر تشکیکی اینجوریه، عارضه و خارجه. بعد چرا این، چرا بیاض تشکیکی است؟ چون بر امور مختلف صدق می کنه، وقت امور مختلف رو توضیح میده، درجاتی بین این رنگ و این رنگ وجود داره که اون درجات اسم خاص ندارن، ما بر همشون اطلاق بیاض میکنیم یا بر همشون مثلا اطلاق حمره میکنیم و امثال ذالک. و ذالک این که بیاض صدق میکند به صورت مختلف بر مصادیقش به این جهت است که بین دو طرف تضادی که واقع است در الوان، بین دو طرف تضاد در الوان دو قوله. یک قول میگه که بیاض و سواد با هم تضاد دارند، دیگه رنگهای دیگه با هم تضاد ندارند. شما زردی رو، کرم رو، سرخی رو، همه رو باید ملحق کنید به بیاض. سبزی و اون خاکستری رو امثال ذالک هم ملحق کنید به سواد. وقت دو تا رنگ بیشتر پیدا نمیشه، یکی بیاض و اون چیزهایی که داخل در بیاض شدن، رنگهایی که داخل در بیاض شدن، یکی هم سواد و رنگهایی که داخل در سواد شدن. تضاد بین این دوتاست، این وسط با هم تضاد نداره. بعضی اینطوری معتقدن و میگویند سواد و بیاض زدان لا سالس لهما هستند، دوتا زدن سالس هم ندارن. اما گروهی گفتن بین سواد و بیاض تضاد هست، بین سواد و سبزی هم تضاد هست، بین سبزی و خاکستری تضاد، بین این با سرخی تضاد، بین بیاض هم با زردی تضاد، همه رنگ ها با هم تضاد دارند. حالا ابن سینا معتقده به این که بیاض و سواد با هم تضاد دارن، بقیه رو باید ملحق کنید. قول اول انتخاب کرده، نوع فلاسفه قول اول دارن، چون در تضاد غایت الخلاف رو شرط میکنه. بین سواد و بیاض غایت الخلاف هست، بین سواد و خضره سبزی غایت الخلاف نیست، بین سفیدی و صفر یعنی زردی غایت الخلاف نیست، بین سفیدی و سیاهی غایت الخلافه. بنابراین تضاد بین این دوتاست. قول دوم قبول نمی کنه. در قول دوم زدان سواد و بیاض زدان لهما ثالثه، یعنی دوتا زدان ثالث هم دارن. بنابراین قول اول زدان لا ثالث لهما است. ابن سینا زدان لهما ثالثه هیچ جا قبول نمی کنه، میگه همه جا زدان لا ثالث لهما است، زدان لهما ثالث غلط. همه جا باید ملحق کنید، زد رو دو چیز بگیرید، همونطور که متناقضان دو تا هستن سه تا نمیشن، متضادان هم دو تا هستن سه تا نمیشن. الان ما به این کار نداریم که دو طرف تضاد چه چیزایی هستند، ما به طور مثلا این دو طرف تضاد، حالا دو طرف تضاد میخواد سواد و بیاض باشه چنانچه بعضی گفتن، یا دو طرف تضاد عبارت باشه از سفیدی و زردی چنانچه بعضی دیگه گفتن. ما الان در اینجا نمیخوام تعیین کنیم که دو طرف تضاد چیه، میخوام بگیم هر چی هست بین دو طرف تضاد درجاتی فاصله است، درجات مختلفی فاصله است که ما براشون اسم نداریم، برای هر کدومشون جدا اسم نداریم، یک اسم جامع برای همه این درجات میذاریم. و ذالک این که میگوییم بیاض بر افرادش به اختلاف صدق میکند به این جهت است که بین دو طرف تضادی که در الوان واقع است، حالا دو طرف تضاد هرچی است، بین دو طرف تضاد انواع من الالوان است که لا نهایت لها بالقوه، تعدادش هم بی نهایته، اما بی نهایت بالقوه، بی نهایت بالقوه یعنی این که شما هر رنگی که مثلا در سفیدی هر رنگی که پیدا کنید که شدید هست، میبینید شدیدتر از این هم پیدا میکنید، هر رنگ سفید ضعیفی پیدا کنید ضعیفتر از اون رو پیدا میکنید. هیچ جا نمیرسید که بگید این دیگه آخرین درجه ضعفه یا این دیگه آخرین درجه شدته. بنابراین بی نهایت درجه بین دو طرف تضاد واقع میشه، ولی این بی نهایت بالفعل نیستند، بالقوه هستند، یعنی میتواند رنگی بعد از این رنگی وجود داشته باشه که بین این دو رنگی که شما دارید تشخیص میدید واقع شده باشه، اما اون رنگی که بین این دو رنگه الان نیست، شما باید تجزیه کنید و به وجود بیارید. پس ممکنه شما بی نهایت رنج بین این دو طرف تضاد داشته باشید، ولی این بی نهایت بالفعل موجود نیستن، بالقوه موجودن. مثل این که مثلا فرض کنید یه جسمی به شما بدن، بگن از اول این جسم تا آخر این جسم چند تیکه قرار دارد، شما میگید بی نهایت تیکه قرار دارد، در حالی که یه تیکه بیشتر نیست، از اول تا آخر جسم یه تیکه است. این بی نهایت تیکه ها و بی نهایت اجزا بالقوه هستند. یعنی اگر تقسیم کنید این جسم رو دو مرتبه قابل تقسیم، اقسامش دو مرتبه قابل تقسیم هست، اقسام اقسامش هم دو مرتبه قابل تقسیم هست، هیچ وقت نمیرسید به جایی که دیگه تقسیم متوقف بشه و شما براتون امکان تقسیم نباشه. زیرا اگر تقسیم خارجی ممکن نبود، تقسیم وهمی ممکنه، یعنی با تصورتون میتونید تقسیم کنید. اگر تقسیم وهمی هم نتونستید بکنید، با عقلتون میتونید تقسیم کنید. پس تقسیم هرگز متوقف نمیشه. چون تقسیم هرگز متوقف نمیشه، پس این جسم ولو یه جسم کوچکه ولی مشتمل است بر اجزای بی نهایت، اما نه اجزای بی نهایت بالفعل، اجزای بی نهایت بالقوه که میتوانید تقسیم کنید، نه تقسیم شده و الان موجوده. همونطور که در اجسام اجزایی که از تقسیم اجسام به وجود میان بی نهایت بالقوه اند، در الوان هم همینطور درجاتی که از تقسیم این الوان به وجود میان درجات بی نهایت هن، منتها بی نهایت بالقوه. بین دو طرف تضادی که در الوان واقع هن، انواعی از الوان هستن که لا نهایت لون انواع، اما لا نهایت بالقوه، بی نهایت بالقوه هن، نه بی نهایت بالفعل. ولا اسامی لها به تفصیل، برای دونه دونه و تک تکشون اسامی نداریم، به تفصیل یعنی تک تک، برای تک تکشون اسم نداریم. که یقع، این یقع صفت برای اون الوانه. یقع علا کل جملت منها اسم واحدون، به معنی واحده، بر هر مجموعه ای از این الوان بی نهایت اسم واحد به معنای واحد اطلاق میشه. مثل بیاض، بیاض بر یک فرد صفت نمی کنه، بر افراد بی نهایتی که مجموعه از اونها رو ملاحظه کردیم بیاض صفت می کنه. حمره باز بر مجموعه دیگر صفت می کند، سواد بر مجموعه دیگر صفت می کند. به تشکیک متعلق به یقعه، یعنی متعلق به یه خط قبل. یقع اسم واحد بر این افراد به تشکیک، به تشکیک یقع، یعنی به تشکیک هم میشه. و یکون و ذالک المعنا، اینجا مهمه، و یکون و ذالک المعنا، این معنایی که دارد بر افراد به طور اختلاف و به طور تشکیک صدق میکند، این معنا لازم این جمله است، نه ذات این جمله، نه ذاتی این جمله، جمله یعنی مجموعه. و یکون و ذالک المعنایی که صدق میکند بر این مجموعه و بر این افرادی که اسم خاص ندارند، این معنا لازم این مجموعه است. لازم یعنی چی؟ یعنی غیر مقومه، یعنی آرزه. پس هر جا صدق تشکیکی شد، باید بدانیم که اون صادق، اون مشکک آرز است و خارج. وجود هم همینطوره، وجودی که عبارت از مفهوم و وجود همین وضعو داره، بر تمام مصادیقش به اختلاف صدق میکنه. و چون به اختلاف صدق میکنه، پس نسبت به مصادیق مقوم یعنی ذات یا ذاتی نیست، بلکه عارضه. پس مفهوم وجود عارضه، در همه جا عارضه، هم در ممکنات هم در واجب، و ما اینو قبول داریم، اینو که ما نگفتیم این ذاته. فکذالک الوجود، فکذالک یعنی مثل بیاض از وجود، فکذالک خبر مقدمه، الوجود مبتدا مؤخر، یعنی وجود هم کذالک مثل بیاض است. در چی مثل بیاض است؟ در این که این وجود واقع می شود هم بر وجود واجب، هم بر وجودات ممکنات، که این وجودات ممکنات بالهویات، یعنی به اون اشخاص، به اون شخصیاتشون مختلفند. این وجود یه شخصه، اون وجود زید یه شخص دیگره، اون وجود بشر هم یه شخص سومه، که اینها به شخصیتشون با هم مختلفند. علتی اون هویات و وجوداتی که لا اسماء لها به تفصیل، اسم به تک تک برشون نذاشتیم، همه رو با هم جمع کردیم گفتیم ممکن، یا اگرم یه خورده تفصیل دادیم تقسیم کردیم گفتیم وجود و جوهر وجود عرض، یه وقت گفتیم وجود ممکن که خیلی وسیعه، یه وقت گفتیم وجود جوهر وجود عرض، باز یه خورده خواسترش که بکنیم میشه وجود جوهر، میشه وجود نفس، وجود عقل، وجود هیولا، وجود صورت، وجود جسم. باز در وجود جسم وجود بدن انسان، وجود بدنه درخت، وجود بدن فرس ها کسا. ولی هرچی توجه کنید همین وجودهایی که ما داریم هی کوتاهشون میکنیم هی خاصشون میکنیم، باز تحتشون افرادی هست. مثلا وجود انسان تحتش افرادی هست، وجود زید هست، وجود امر هست، وجود بچه هست، که ما برای این وجودها اسم نداریم، وجودهای خاص. بر همه اطلاق میکنیم وجود انسان را، یا وجود جوهر را، یا وجود مثلا فرض کنید که ممکن را اللتی لا اسم علها به تفصیل. وجودم مثل بیازه در این بچه شبهی که گفتیم. چرا مثل بیازه؟ فإنهو یقع علیها، یعنی وجود یقع علیها بر این وجود واجب و وجود ممکنات، وقوع یعنی مثل وقوع لازم خارجی که مقوم نیست، یعنی عارض. فل وجود یعنی مفهوم وجود، یقع علی ما تحتهو به معنی واحد، این مفهوم وجود معناش واحده ولو صدقش مختلفه. از واحد بودن این وجود کشف نمی کنید که اشخاصی هم که مصداق این وجودن واحدند، بلکه مصادیق فرق دارد. یه مصداقش میشه واجب، یه مصداقش میشه ممکن، تو اون ممکنات هم یه مصداقش میشه جوهر، یه مصداقش میشه عرض. پس مصادیق با هم یکی نمیشن. اون مفهوم اگر واحد المعناست، مفهومیست واحد، دلیل نمیشه که مصادیق هم واحد باشن. معنای اون واحده ولی مصادیق مختلفند، ولذا صدق اون واحد بر مصادیق مختلف. پس این لازم که عبارت از اون آرزه، عبارت از اون مفهومه، واحده، ولی وحدت لازم باعث نمی شود که ملزومات هم واحد باشند. ملزومات این وجودهای خارجی، اونا دیگه واحد نیستن. فل وجود یقع علی ما تحته به معنی واحد، ولا یلزم من ذلک، یعنی از این که این مفهوم وجود واحد است لازم نمیاد که ملزومات این لازم، یعنی ملزومات این مفهوم که همون مصادیق وجودن، اونا هم واحد باشن. لازم نمیاد تساوی داشته باشن ملزومات این لازم، که ملزومات لازم عبارت از وجود واجب و وجود ممکنات است. فل حقیقه، فل حقیقه متعلق به تساویه، یعنی لازم نمیاد که این ملزومات تساوی در حقیقت داشته باشن و حقیقتشون یکی باشه، بلکه حقایق مختلفی هم که لازم واحد دارن، و اینم اب نداره که حقایق مختلفی لازم واحد داشته باشن. در همه جا که تشکیل همینه، مثلا فرض کنید که نور خورشید، نور شمع، نور چراغ، نور برق، اینا مختلفند ولی همشون لازم واحد دارن، بر همشون نور صدق میکنه، همشون لازم واحد دارن. پس عیبی ندارد که لازم واحد باشد، ملزومات متعدد. لأن مختلفات الحقیقه، اشیایی که مختلف الحقیقه هستن، قد تشترک فی لازم واحد، همه با لازمشون یکی میشه. خودشون اختلاف دارن، یعنی ملزومات اختلاف دارن ولی لازمشون واحده. اینجا هم همینطوره، وجودها که ملزوم این مفهوم وجودن با هم اختلاف دارن، ولی لازم که خود مفهوم وجود اختلاف نداره، خودش معنای واحده. اختلاف صدق داره ها، ولی اختلاف معنا نداره. وجود مفهومی اختلاف معنا نداره، یعنی معناش یکیه، چون مشترک معنوی است. قبلا هم بیان کردیم که مفهوم وجود مشترک معنوی است، ولی اختلاف صدق داره. علت اختلاف صدقش اینه که مصادیقش مختلفه، یعنی ملزومات مختلفه. چون ملزومات مختلفن این مفهوم به اختلاف بر این حاصل میکنه، ولی معنای واحدی است، ولی این مفهوم معنای واحدی است. چرا این حرف رو مرحوم علامه میزنه؟ چرا سعی میکنه ملزومات رو مختلف کنه؟ مگر کسی گفته ملزومات متحدن؟ مگر کسی گفته وجود واجب با وجود ممکن یه چیست؟ بله، فخر همینو میگه. تمام حرف فخر همینه که میگه وجود ممکنات با وجود واجب مشترکه، اشتباه کرده، اون مفهوم وجود رو در نظر گرفته، دیده مفهوم وجود واحده، فکر کرده واقعی وجود هم واحده، گفته وجود خدا با وجود بشر فرقی نداره، با وجود ممکنات فرق نداره، پس باید خدا ماهیتی داشته باشه که ماهیتش با بشر فرق کنه. ماهیت اینطوری درست کرده. این که خواجه میگه حرف این رجل باعث انحراف میشه به خاطر همینه که فخر رازی سعی بر این داره که وجود خدا رو با وجود ممکنات یکی کنه، نه مفهومشون رو. خب مفهومشون رو ما هم قائلیم که یکیه، اون میخواد واقعشون رو یکی کنه. و الان علامه این فرماد که اگر اون مفهوم واحده، ملزومات واحد نمیشن. شما اشتباه کردید که گفتید وجود خدا با وجود بشر یا وجود ممکنات یکیست، این درست نیست. خواجه هم همین جواب رو میده، میگه مفهوم واحده، مصادر که واحد نیستند، و اونی که ذات واجب رو انجام میده مصداق وجوده، مصداق اون مفهومه، نه خود اون مفهوم. مفهوم مشترکه، ولی این مفهوم مشترک ذات نیست، این که عارض ذاته. اونی که ذات هست و حقیقت ذات رو تشکیل میده، او تفاوت داره. وجود وجود خارجی واجب تعالی که شخص وجود خارجیه، با وجود خارجی ممکنات فرق داره. وجود مفهومی هم یه چه وجود مفهومی که اشکال نداره، اون که ذات نیست، اون عارضه. فل حقیقت اللتی لا تدرکها العقول، اون حقیقت واجب تعالی که عقول هم درکش نمی کنن، چه عقول منفصله چه عقول متصله. عقول رو دو قسم می کنیم دیگه، عقول متصله که همین عقل خودمونه که متصل به نفس ماست و مرتبط به ماست. عقول منفصل موجودات جدایی هستن که ما ازشون تعبیر به ملائکه می کنیم، که موجودات مجردی هستن، ازلیه بلغیرن، اوصافشون در فلسفه گفته شده. اونا عقول منفصل هستن، یعنی جدای از ما هستن، موجودات دیگری هستن. فیلسوف هم عقول متصل رو قبول داره، هم عقول منفصل رو. متکلم عقول منفصل رو قبول نداره، ملائکه رو قبول داره، ولی اونا رو مجرد نمی‌دونه. متکلم ملائکه رو مجرد نمی‌دونه، بنابراین عقول عالیه و عقول منفصل قائل نیست. حالا اینجا اگر بخواهیم حرف فیلسوف رو بزنیم، لا تدرک هل عقول، یعنی عقول متصله که عقول ماست و عقول منفصله که اون مجرد هستن. اگر بخوام حرف متکلم رو بزنیم، لا تدرک هل عقول، یعنی عقول متصله که عقول ما هستن، چون عقول منفصله دیگه نداریم. این تعیین نمی کنه که مراد از عقول چیه. عرض کردم اگه فیلسوف این حرف رو بزنه، عقول رو تقسیم میکنه به منفصله و متصله. اگر متکلم این حرف رو بزنه، عقول رو عبارت میدونه از عقول متصله. عقول یعنی عقول بشر بنابر نظر متکلم، بنابر نظر فیلسوف یعنی عقول بشر و عقول عالیه. فالحقیقتی که عقول درکش نمی کنن، که همون حقیقت واجب تعالاست، وجود خاص به خداست که مخالف است با سایر وجودات بالهویه، یعنی با اون شخصیت خارجی مخالفه، ولو به مفهوم وجود مشترکه. در مفهوم وجود مشترکه ولی در هویت اختلاف داره. اون شخصیت وجود واجب با شخصیت وجود ممکنات دوتاست، اون یک شخص، این یک شخص دیگه است، ولو مفهوم وجود در هر دو یکی. الذی، اون وجود خاصی که مبدأ اول است. مبدأ اول یعنی مبدأ کل موجودات است و نسبت به همه موجودات اول است، هیچی قبل از اون نیست، او قبل است و قبل از همه است و او سی همه را ایجاد میکنه. این وجود خاصه که معقول نیست. ول وجود المعقول، اون وجودی که همه درکش میکنن و به قول شما معلوم است للبشر، این وجود عامه، همون مفهوم وجوده که لازم این وجود خاصه و لازم سایر وجوداته. اونی که همه میدونند و تصورش میکنن این لازمه، این وجودیست که لازمه، نه اون وجوداتی که ملزومن. وجوداتی که ملزومن معلوم نیستن، حتی وجود خود ما برای خودمون معلوم نیست، چه بسا وجود خدا برای ما. و هو یعنی این لازم که همون مفهوم عام وجوده، اولیه تصوره، یعنی تصورش بدیهیه، اولیش یعنی بدیهیست. خب این مفهوم اولیه تصوره دلیل نمیشه که مصادیق هم اولیه تصور باشن. به عبارت دیگر این لازم خارج اولیه تصوره دلیل نمیشه که اون ملزومات هم اولیه تصور باشند. پس اون ملزومات مخفی هست، اون ملزومات مجهول هست. گفتیم ماهیت واجب که حالا مجهوله، ما میگیم که وجودش هم که ملزوم این مفهوم وجوده مجهوله، پس ماهیت مجهول، وجود مجهول یعنی ماهیت همون وجود. و ادراک لازم که همون مفهوم وجوده اختزا نمی کند ادراک ملزوم را، بالحقیقه اختزا نمی کند، یعنی نمی توانیم از ادراک لازم حقیقتا به ادراک ملزوم برسیم. بله با ادراک لازم وجهی از ملزوم رو می تونیم ادراک کنیم، یعنی رویه ملزوم رو ممکنه ادراک کنیم، ولی حقیقتش رو نمیتونیم ادراک کنیم، کنهش رو نمیتونیم ادراک کنیم. و الا یعنی اگر ما از مفهوم وجود میتوانستیم مصادیق وجود رو درک بکنیم، خب ما که مفهوم وجود رو درک میکنیم، باید همه مصادیق وجود رو درک میکردیم، همه وجودها رو میشناختیم، در حالی که ما وجود خودمون رو که بهمون نزدیکتر از همه است نمیشناسیم، تو چرا سه وجودات بقیه رو. و الا یعنی اگر مفهوم وجود که معلوم بود ما رو به مصادیق وجود هدایت میکرد، یا به عبارتی دیگر اگر لازم معلوم میشد به تبع لازم ملزوم ها معلوم میشدن، واجب بود که ما از ادراک وجود یعنی مفهوم وجود ادراک کنیم تمام وجودات خاصه رو، در حالی که ما ادراک نمی کنیم. پس معلوم میشه ادراک مفهوم وجود باعث ادراک مصادیق وجود نیست، و به عبارت دیگر ادراک لازم باعث ادراک ملزومات نیست. و کون و حقیقتهی تعالی غیر مدرکتن، و کون و الوجود مدرکن. داره قیاسی رو که فخر رازی اقامه کرد تکرار میکنه، میگه این قیاس تو چه نتیجه داد؟ نتیجه داد که ماهیت خدا با وجودش جداست، یا نتیجه داد که وجود شخصی خدا با اون وجود مفهومی جداست؟ شما نتیجه گرفتید که ماهیت خدا با وجود خدا جداست، و ما این نتیجه رو نمیگیریم، ما میگیم وجود شخصی خدا با اون مفهوم وجود جداست. وقتی که نتیجه نمیشه گرفت که خدا ماهیت دارد و وجودش زائد بر ماهیت است. و کون و حقیقتی تعالی غیر مدرکتن، این که حقیقت خدا و ذات خدا مدرک نمی شود ولی وجود مفهومی مدرک می شود، اقتضا می کند که مغایرت باشد بین حقیقت خدا و وجود مطلق که همون وجود مفهومی است. مغایرت بین حقیقت خدا و وجود مفهومی موجود است، نه مغایرت بین اون وجود، بین حقیقت خدا و وجود خاصه به خدا حاصل باشد. مغایرت بین حقیقت خدا و وجود خاصه به خدا نیست. اگر این مغایرت رو ثابت کنید، میتونید بگید حقیقت خدا همون ماهیتشه، وجود خاصش هم غیر ماهیتشه. ولی ما که نتونستیم این رو ثابت کنیم، شما هم نتونستیم ثابت کنیم، شما مغایرت رو بین ماهیت و اون وجود مفهومی درست کردید، نه مغایرت رو بین ماهیت و این وجود خاص، وجود خاص خارجی. اگر بین ماهیت و وجود خاص خارجی مغایرت درست میکردید، میتونید بگید این وجود خارجی خدا زائد بر ماهیتش هست، ولی شما مغایرت رو بین حقیقت خدا و مفهوم وجود ثابت کردید، نتیجه این میشه که مفهوم وجود زائد بر حقیقت خداست، و مفهوم وجود زائد بر حقیقت خدا باشه ما هم قبول داریم. پس این که حقیقت خدا قدر مدرک است و وجود مفهومی مدرک است، اقتضا میکند که بین حقیقت خدا و وجود مطلق مغایرت باشد، نه بین حقیقت خدا و وجود خاص به خدا. این للوجود خاص عطفت بر الوجود المطلق، نه عطفت بر حقیقت. لازم میاد مغایرت بین حقیقت خدا و وجود مطلق، نه وجود خاص، یعنی نه بین حقیقت خدا و وجود خاص به خدا. حتما لال وجود رو باید اصفیرید بر وجود مطلق، نمیتونید اصفیرید بر حقیقت. و هاذا تغییر، این تغییری که ما کردیم که نصف صفحه طولش داریم، این رو مما نبه علیه بهمنیار در کتاب تحصیل و قرره المصنف رحمه الله در شرع اشارات، ارشدون در شرع اشارات خیلی مفصل بحث کرده، در اینجا ایشون همون مفصل رو مختصر کرده، لذا میگه این تحقیق رو خواجه در شرع اشارات گفته. خب جواب استدلال اول فخر بر زیاده وجود واجب تعالی بر ماهیتش تمام شد. استدلال دومش ان شاء الله جلسه آینده. الحمدلله.